أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين فمنتهي شد به اینجا که آیا به تقریب تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات نفسیت در مقابل غیریت تقریب به اون نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده که از اطلاق در مقام اثبات کشف شود اطلاق در مقام ثبوت آیا به این تقریب اون اشکالاتی که در کلام مرحوم امام و مرحوم اصفهانی ذکر شده بود آیا اون اشکالات وارد هست یا اون اشکالات وارد نیست؟ عمده بحث در این قسمت مطرح شده رسیده بودیم به اون اشکال دوم مرحوم اصفهانی که اشکال دوم مرحوم اصفهانی این بود که از ظاهر عبارت کفایه استفاده می شود که تقیید در وجوب غیری به این نحو هست که وجوب احد الفعلین مقید هست و مقترن هست به وجوب فعل آخر مقترن به وجوب فعل آخر هست حالا نفسی غیر از این هست ولی غیری بودن به اینه که مقید هست وجوب فعل به وجوب فعل آخر ظاهر عبارت کفایه اینه که خصوصیت وجوب غیری را این می داند. اشکال مرحوم اصفهانی این بود که مجرد اقتران وجوب یک فعل به وجوب فعل آخر این وجوب غیری درست نمی کنه. به این مقدار وجوب غیری این به این مقدار از خصوصیت وجوب غیری درست نمیشه. چرا به این مقدار وجوب غیری درست نمیشه؟ توضیحش هم قبلا گفته شد. به خاطر اینکه این خصوصیت در بعضی از واجبات نفسیه هم وجود دارد. اقامه اگر واجب باشد برای صلات وجوب او وجوب غیری نیست، وجوب نفسی هست، ولی این وجوب اقامه للصلات مقترن هست و مقید هست به وجوب نفس صلات. با اینکه هر دو واجب نفسی هستند، اگر اقامه رو قائل به وجوبش بشیم وجوبش وجوب نفسی هست، ولی در این حال این خصوصیت وجود داره. اینکه وجوب فعل بله مقید و مقترن به وجوب فعل آخر باشه خصوصیت مختص به غیریات نیست. تا شما تقیید در وجوب غیری را به این نحو معنا بکنید اون وقت با تمسک به اطلاق بگویید که پس مراد وجوب غیری نیست، وجوب نفسی هست که این غیر را ندارد. این اشکال مرحوم اصفهانی این بود در جهت دوم. اشکال مرحوم اصفهانی این بود. جوابی که از این اشکال داده میشه همونطور که در کلام مرحوم های تبلیغی هم این جواب اومده اینه که هرچند این اقتران وجوب فعل به وجوب فعل آخر این خصوصیت فقط وجوب غیری نیست، این خصوصیت مشترک بین وجوب غیری و بعضی از واجبات نفسیه هست. در بعضی از وجوبهای نفسی هم این اقتران این تقیید وجود داره، ولی اونچه که در اینجا موجب تمسک به اطلاق می شود اینه که وجوب غیری در وجوب غیری حتما این خصوصیت وجود داره، به طوری که اگر این خصوصیت در یک وجوبی نبود معلوم میشه که این وجوب غیری نیست. وجوب غیری نیست. اگر این خصوصیت در یک وجوب نبود، معلوم میشه که این خصوصیت وجوب غیری نیست. به عبارت اخرى، این خصوصیت که وجوب فعل مقترن و مقید به وجوب فعل آخر باشه، شرط لازم برای وجوب غیری هست که بدون او اصلا وجوب غیری درست نمیشه، ولی شرط کافی نیست. البته شرط کافی نیست، یعنی این مقدار غیری بودن را درست نمی کنه، چون در مثل اقامه به نسبت الی صلات هم این خصوصیت هست، ولی اینکه وجوب غیری نیست. این خصوصیت شرط کافی نیست، ولی شرط لازم که هست. به همین مقدار که شرط لازم بود، با توجه به همین مقدار که شرط لازم برای وجوب غیری هست، اگر ما در خطابی دیدیم که مولا امر به فعلی کرد و مقید نکرد وجوب این را به وجوب فعل آخر، کشف میشه که این وجوب غیری نیست، وجوب غیری اراده نشده در اینجا. اگر متکلم در مقام بیان بود، فقط مثلا این عبارت از امام علیه السلام صادر شده، اتوضا مثلا یا اختصر، دیگه غیر این غید را نیاوردن که اذا مثلا اردت الصلات یا و صل بعد ذلک، اینا غیدها را نیاوردن در مقام، اگر متکلم در مقام بیان بود این غیدها را نیاورده است، معلوم میشه که وجوب غیری اینجا اراده نشده، مراد وجوب غیری نیست. روی حساب حتی اگر غیری، بله حتی اگر تغییری که در وجوب غیری بله ثابت هست، تغییر به وجوب فعل آخر هم باشه، غیر وجوب غیری را ما اگر این امر هم در نظر بگیریم، در این حال تمسک به اطلاق برای اطلاق در مقام اثبات برای کشف مقام ثبوت، برای اینکه بفهمیم که مراد مولا هم به حسب مقام جل همین وجوب غیر مقید هست، وجوب غیر مقیده، برای همین کافی هست. خب اینم بس اشکال دنباله و تتمه اشکال دوم به وجه اول. خب نتیجه تا اینجا این شد که نسبت به وجه اول دو تا اشکالی که مطرح شده بود، اشکال مرحوم امام و اشکال مرحوم اصفهانی، این دو تا اشکال وارد نبودند، چه بنا به تقریبی که مرحوم های تبریزی داشتن از اطلاق که کلام مرحوم آخون را حمله بر اون کردن، و چه تقریب تمسک به اطلاق به همون نحوی باشه که در کلام مرحوم های خویی اومده، این دو تا اشکال وارد نیست. اشکال سومی اینجا بله به وجه اول مطرح شده که در کلام مرحوم آقای سر اومده، البته به عنوان اشکال نیست ولی حاصلش اشکاله. اشکال سوم عبارت از اینه که این وجه اول که تمسک به اطلاق هیئت باشه برای اثبات نفسیت دون غیریت، این تمسک به اطلاق صحیح هست، به همون نحوی هم که در کلام مرحوم آقای خویی اومده صحیحه، لازم نیست ما تقریب را عوض بکنیم. همون وجه اول به نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت باشد، بله این وجه که گفته تمسک به اطلاق صحیح هست، منتها مشکل این وجه اول اینه که همه موارد شک در نفسیت و غیریت را در همه موارد جاری نمیشه، کارایی نداره این وجه برای تعیین نفسیت، در همه موارد کافی نیست، چطور فرمودن که به این خاطر که این وجه در صورتی تمام هست که وجوب اون واجبی که ما در نفسیت و غیریت او شک داریم با وجوب اون واجب آخر که احتمال می دهیم این مشکوک و نفسیه مقدمه برای او باشد، این وجوب در صورت این وجه تمام هست که این وجوب مشکوک و نفسیت و الغیریه با اون وجوب آخر ملازم نباشد. در جایی که ملازم نباشد اونجا این وجه پیاده میشه و تعیین میکنه نفسیت را در مقابل غیریت. مثلا اگر در امر به اختصال به خاطر مس میت به نحو مطلق در روایت وارد شده باشه که این مس است میتان فختسل، میت رو که دست زدی بهش بعد برودت باید غسل بکنی، خب این امر به اختصال که ما تردید داریم در این که وجوب نفسی هست یا وجوب غیری هست. از طرفی بله یه واجب آخری داریم که واجب آخر صلاته که مقید هست به زوال، قبل از زوال صلات واجب نیست، وجوب صلات مقید به زواله. این وجه اول و ما هم احتمال میدیم در این روایت که فرمودن با مس میت غسل بر شما واجب میشه، احتمال میدیم که این اختصال مقدمه لصلات باشه. اشکال اینه که این وجه در جایی در مواردی که اون وجوب مشکوک و نفسیت و الغیریه ملازم با اون وجوب آخر نباشد اونجا بله این وجه اول می آید، مثل همین موردی که فقط فرموده اختصال اذا مسست میتن اختصال، نسبت به صلات هم اومده که اذا زالت شمس وجبت صلات. اینجا این وجوب اون واجب مشکوک مقید به زوال نیست به نحو مطلقه، ولی اون وجوب واجب آخر که صلات باشه مقید به زواله. در مثل اینجا بله این وجه پیاده میشه که گفته میشه به این که مولا در مقام بیان بود امر به اختصال کرد و این طلب اختصال و وجوب اختصال و غسل را مقید به صلات نکرد، نگفت اگه بخواستید نماز بخونید بر شما غسل لازمه، به نحو مطلق فرموده غسل لازمه. اینجا با تمسک به اطلاق ما اثبات میکنیم که این وجوب نفسی هست، اختصال لمس المیت این وجوب نفسی هست. در مثل این موارد فایده داره، چون قبل از زوال که صلات واجب نیست، قبل از زوال صلات واجب نیست دیگه چون مقید به زواله، در اینجا ما میگیم که بله قبل از زوال که وقت عدم وجوب صلاته اینجا غسل مس میت لازم هست، و اگه وجوب غیری بود قبل از صلات لازم نبود، ولی چون وجوب نفسیه اطلاق اثبات میکنه نفسیت را، در نتیجه قبل از صلات هم باید، قبل از وقت صلات هم باید غسل بکنه. اینجا ها فایده داره، ولی اگر اون وجوب مشکوک و نفسیت و الغیریه ملازم باشه با وجوب اون فعل آخر، ملازم بودنش هم به اینه که همون غیری که برای وجوب فعل آخر بود اون غیر را مولا در این وجوب مشکوک و نفسیت و الغیریه هم بیاره. در همین مثال مثلا در صلات اومده که اذا زالت شمس وجبت صلات، اذا زالت شمس وجبت ظهران. مثلا در این غسل مس میت هم بفرماید که اذا مسست میتن فختسل اذا زالت شمس، اون قید را اینجا هم بیاورد. اگر اون قید در این وجوب مشکوک و نفسیت و الغیریه هم بیاید اینجا ولو احتمال می دهیم که این وجوب وجوب نفسی باشه و احتمال می دهیم وجوب وجوب غیری باشه، ولی در اینجا ما نمی توانیم از این وجه اول استفاده بکنیم، با تمسک به اطلاق نفی بکنیم غیریت را و اثبات بکنیم نفسیت را، چون در اینجا در حقیقت این خصوصیتی که در وجه اول گفته شده پیاده نمیشه، چون اون وجوب آخر که صلات باشه او یک زمان عدم فعلیت نداره، تا به لحاظ اون زمان عدم فعلیت این وجوب غیری نفی بشه و وجوب نفسی اثبات بشه، مکلف را به سمت عمل بکشونه، اونجا فایده نداره، اونجا جاری نمیشه، یعنی مجدی نیست، این وجه اول تمسک به اطلاق مجدی نیست. لا یقال که در این مواردی که هم این واجب مشکوک و نفیت و غیریه غیر زوال را داره، هم واجب آخر که صلات غیر زوال داره، در اینجا ما تعیین نفیت و غیریت هیچ اثری نداره، چون قبل از زوال هیچ کدوم واجب نیست، بعد از زوال هم هر دو واجب هست دیگه، قبل از زوال که هر دو قبل از زوال هیچ کدوم واجب نیست. اذا مسست میتا فاغتسل عند الزوال، اذا فاغتسل اذا زالت الشب، مقتضای این خطابم اینه که قبل از زوال اغتسال واجب نیست. اون دلیل اذا زالت الشمس وجب الظهران، اونم میگوید که قبل از زوال وجوبی در کار نیست، قبل از زوال که واجب نیست، بعد از زوال هم علایالن واجب دیگه، لازم هست که هم اون صلات رو انجام بده مکلف، هم این اختصال للمیت رو انجام بده دیگه. با توجه به این که در هر دو ظرف وظیفه معلوم هست، یک در یک ظرف وجوب هر دو فعلی هست، در ظرف دیگر وجوب هیچ کدوم فعلی نیست، با توجه به این دیگه اثری نداره که ما بحث بکنیم که غیریت دارد یا نفیت دارد، تعیین نفیت اونجا فایده نداره. بله بر اساس اشکال شما اونجا وجه اول نمی آید، ولی تعیین نفیت در چنین موردی اثری برش مترتب نمیشه، تا شما به عنوان اشکال بگویید که اون وجه اول کارایی نداره، همه موارد احتیاج را بیان نمی کنه. این لایقات به عنوان لایقات در کلام مرموهای صد اومده، خودشون جواب دادن، جواب اینه که تعیین نفسیت و غیریت در این مورد هم بر او اثر باره، اثرش هم اثر مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این اختصال وجوب نفسی داشته باشد، مثل صلات که وجوب نفسی داره، دو تا واجب مستقل بر عهده مکلف هست که مخالفت با هر دو موجب تعدد عقاب میشه دیگه، دو تا عقاب دیگه، دو تا تکلیف، دو تا عقاب داره. ولی اگه وجوب غیری باشد، وجوب غیری باشد، در اینجا مکلف فقط وجوب نفسی نباشد، در اینجا مکلف اگه هر دو را ترک بکنه یه عقاب بیشتر بر مکلف نیست، چون مخالفت وجوب غیری که عقاب نداره، که مخالفت وجوب نفسی فقط عقاب داره. خب این رو این حساب این تعیین نفسیت در مقابل غیریت در این محل شک هم مهمه. خب وقتی مهم بود و اون وجه اول که تمسک به اطلاق بود اینجا کارایی نداشت، این در حقیقت نقص وجه اول حساب می شود، نقص وجه اول. وجه اول همه موارد احتیاج را که ما شک در نفیت و غیریت داریم، همه موارد احتیاج را حل نمی کنه، جواب نمی ده. بعضی از موارد احتیاج را جواب می ده، بعضی دیگه بلا
نه دیگه نماز بخونه. این نفی از انواع نماز نمیذاره بخونه داخل وقت. این نفسی و غیر بودن اثر داره دیگه. اگه نفسی باشه غسل مست میاد بعد غسل بکنه. اگه غیری باشه لازم نیست. یک ظالمیه با غسل من کار نداره، اما میگه نماز حق نداره بخونه.
به عنوان واجب غیری
الان اینجا اثر داره که بعد از وقت میگه نماز نباید بخونی و اگه نفر من انها حق نداری نماز
اون میشه هم بعد از وقت میشه هم تعدد ایقاب دیگه دوتا این اثر
ما
همین اینکه دوتا واجب مستقل ده دوتا ام نه دوتا واجب مستقل که شد دوتا واجب مستقل که شد نه دوتا واجب نه بعضی اطلاق نیست دوتا واجب مستقل که شد آثار تعدد وجوب بار میشه تعدد وجوب ایشون که هر فرمایش ایشونه که تعدد وجوب اثر داره دوتا وجوب مستقل باشه یا یک وجوب مستقل باشه اثر داره اونجا اینه که شما میفرمایید اینم یکی از آثار تعدد وجوبه
نه
از باب اطلاق نیست دیگه از باب اطلاق اون بخاطر نفسیت دیگه این اصلا فرض اینکه ملازمه آخه فرض اینکه اطلاق اون اطلاق در جایی به درد میخورد که اون شی آخر واجب نباشه ولی وقتی شما هر دو قید هر دو را وجوب اون زوال را قید هر دو گرفتی هر دو واجب میشه وجوب هست اینکه شما بعد از اینکه بله واجب شد نمیتونید انجام بدید اون حرفی دیگه بالاخره قید وجوب نشد دیگه حالا این بله بالاخره تمسک به اطلاق اون جایی را که ملازم نیست ایشون فرموده اثرش چی بود؟ اون جایی که ملازم نیست اثرش این بود که در حالی که وجوب واجب آخر هنوز فعلی نشد اگه نفسی بود مکلف باید او رو انجام میداد ولی اگه غیری بود انجام نمیداد دیگه اونجا وجه برای انبعاث نحو این واجب مشکوک نبود این رون حساب فرمودن که این وجه اول تمام نیست و یعنی تمام هست ولی در همه موارد کارایی نداره به عبارت اخرى اخصی از مدعا میشه دیگه حکم را در بعضی از موارد مدعا موارد احتیاج یعنی موارد شک در نفسیت و غیریت حل میکنه این
نفسی و غیری فقط در واجبات موقت زیبخ میاد
واجب نه یه تعبیرشونی که ملازم نباشه بیانشونی که ملازم نباید باشه ملازم باشه هر اگه غیر در او عقد شده در اینم عقد شده باشه فایده نداره مال این تمسک به اطلاق به درد جایی میخورد که در یکی غیر عقد شده باشه در اون واجب آخر غیر عقد شده باشه در این عقد نشده باشه اگه در این عقد نشده این غیری باشه تابع او هست روی حساب قبل از اون قید واجب نیست ولی اگه نفسی باشه در او که عقد نشده که در این که عقد نشده ولو در او هم عقد شده در این تأثیر نمیگذارد این اشکال مرحوم ایشان ولی ممکن است این اشکال جواب داده بشه به این که اولا اون چه بحث به واقع خارجی در ادله مورد مثلا احتیاج وقوع داره یا اثباتن در ادله وارد شده مواردی هست که اگر ما در وجوب نفسی شک و غیری شک داریم دیگه اون غید واجب آخر در این نیومده مثل همین مثال اذا مسست جسد روایت هم هست که در صحیح عاصم بن حمید اذا مسست جسده و هین یبرون فقتسل اگر میت را در سری بهش وقت بعد برودر غسل بکن اونی که به حسب واقع خارج واقع در ادله داری مواردی است که اون شیء مشکوک و نفسیت و غیریه اون غید واجب آخر را نداره که در اون قسمت شما هم قبول کردید که در این موارد این وجه اول کارایی داره مجدی هست اونی که واقع اینه موردی که مشکوک و نفسیت ولغیریه مقید به همون غید وجوب واجب آخر باشه مثل صلات اولا نداریم روی حساب به لحاظ اونچه که عملا مورد احتیاج در ادله هست در روایات به لحاظ اونی که مورد احتیاج از باب فرضیست که قابل وقوع هست واقع شده همون مواردی است که تلازم در کار نیست و بچه اول کارایی داره این یک جواب بله این فرضی را که شما تصویر فرمودید، این در این فرض نهایتش این که کارایی نباشه نداشته باشه، ولی این فرض فرضی است که به لحاظ واقع مورد احتیاج نیست. این اینجا را نگیره وجه اول نقص حساب نمیشه. جواب این جواب اولینه. جواب دوم اینه که در همون مواردی فرض بکنیم، همون موردی که مشکوک و نفسیت و الغیریه مقید به قیدی هست که همون قید در واجب آخر عقد شده. همین مثال اختصر اضاف مسست میتن را در او قید زوال هم باشه، این در زوال اختصال قص بکنید، همون قیدی که در واجب آخر که صلات هست در اون هم باشه، ولی در این حال این اطلاق کارایی داره، این تقلید بله در اطلاق در مقابل تقلید کارایی داره. چطور؟ به خاطر این که بله در ناحیه وجوب غیری که تقیید در وجوب هست، تقیید در وجوب از دو جهت هست، تقیید در وجوب از دو جهته. یکی از جهت این که بله این واجب غیری تقیید در وجوب این مقید به این هست که چیزی دیگه‌ای واجب باشد. این تقیید تقییدی است که در کلام همه اعلام اومده. به این لحاظ از این جهت ما شک بکنیم، اطلاق اقتضا میکنه عدم تقیید را و در نتیجه نفیت. ولی یه غیر دیگه‌ای در وجوب غیری هم ثابت هست، بنابر اون چی که در بحث مقدمه واجب می آید که در این که وجوب غیری به چه چیزی تعلق گرفته است اختلاف نظر هست. مثل مرحوم آخون قائل به این هستم که متعلق وجوب غیری ذات مقدمه است. در مقابل این نظر مرحوم آخون، شاید هم مشهور این باشه، دو نظر دیگه هست. یه نظر اینه که مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه وجوب دارد. نظر سوم نظر صاف اصول هست که مختار مرحوم آقای خویی هست، مرحوم آقای تبریزی و خود آقای مرحوم آقای سر. این اعلام قائل به اینن که مقدمه اونی که وجوب غیری به او تعلق گرفته است مقدمه موصله هست و الا اگر شخص مقدمه را انجام بدهد و به ذل مقدمه منتهی نشود، چنین مقدمه وجوب غیری ندارد. اتصاف به وجوب غیری در فرضی است که این مقدمه موصل به ذل مقدمه باشد، با همون دلیلی که در محل خودش گفته شده که تعلق وجوب به زائد بر این مقدار مثلا لغو بی اثر وجهی نداره، دلیلش اونجا گفته میشه. علایالن یک نظر که مختار صاف اصول هست و اعلام متأخر هم این رو قبول کرده اینه که فقط مقدمه موصل واجبه. خب مقدمه موصل اگه وجوب فقط به مقدمه موصل تعلق بگیره، اختصال اگه وجوب غیری بخواهد به او تعلق بگیره، شرط تعلق وجوب غیری اینه که بعد از اون ذل مقدمه رو انجام بده. در حقیقت وجوب در صورتی به این اختصال تعلق میگیرد، به وضو تعلق میگیرد که بعد از وضو مکلف ذل مقدمه را که صلات هست انجام بده. اتیان ذل مقدمه به عنوان قید میشه. همانطور که بر اساس تقیید اول وجوب وضو مقید هست به وجوب صلات، بر اساس تقیید دوم هست وجوب وضو مقید به اتیان صلات بعد الوضو هست، و الا اگه صلات رو انجام نده این اصلا وجوب نداره دیگه، بنابر اون چه که در مقدمه موصله گفته میشه. خب با توجه به این که این غیر هم در وجوب در قسمت وجوب در وجوب غیری هست، متکلم در مقام بیان بود این غیر را ذکر نکرد، ما دلیلی نداریم بر حیثیت مقدمیت، کاشف از مقدمیت نداریم. اگه کاشف از مقدمیت و علامت مقدمیت وجود داشت، اون علامت مقدمیت رو میگوییم که دلیل هست بر هر دو نحوه تقلید، ولی علامت مقدمیت که نیست، فقط فرموده اختصل اذا مسست میتن فاختصل، فقط همینو بیان فرموده، دیگه نسبت به مقدمیت لسلات هیچ اشارهی بیان نکرده، نیامده در کلام متکلم. وقتی هیچ اشارهی بیان نشده باشه، معناش اینه که نه تقیید به نحو اول در او هست، نه تقیید به نحو دوم. اینم مبتنی بر اینه که ما در بحث مقدمه واجب قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله بشویم، ذات مقدمه رو واجب نداریم، ولی اگه کسی گفت ذات مقدمه واجبه، دیگه این تقیید درش نیست. این روی این حساب اینجا ولو به لحاظ همون زمان بله اختصال بله همون جایی را که ایشون فرموده ملازم هست اختصال اذا مسست میتن اند الزوال، حتی اگه اند الزوال هم باشه، ملازم هم باشه، در اون مورد ملازم هم ما میتوانیم تمسک بکنیم به اطلاق و نفی غیریت بکنیم، اثبات مقدمیت بکنیم. البته این تقریبی که گفته شد که از اون بحث مقدمه واجب و اختلاف نظر در مقدمه واجب من حیث اینکه ذات واجبه یا مقدمه موصله واجبه یا مقدمه به قصد توسل واجبه، از اون جهت ما استفاده بکنیم، از اون مبنای خاص، مبنای صاف اصول که وجوب خصوص مقدمه موصله باشه استفاده بکنیم برای تعیین نفسیت، اصل این مطلب در خود کلام مرحوم آقای صدر اومده به عنوان یک تقریب، ولی ایشون این را به عنوان از باب تمسک به اطلاق ماده گرفت. در این اختصال، در همین اختصال فرموده بنابر اینکه مقدمه موصله فقط واجب باشد، خب اینجا قیدی که نیومده، که اینکه قید نیومده اطلاق ماده در اختصال، اطلاق ماده اختزا می کند که این وجوب، وجوب نفسی نیست، وجوب غیری هست، بخشید وجوب غیری نیست، وجوب نفسی هست. چون اگر وجوب غیری بود باید مقید می شد واجب که اختصال هست به اراده، به اتیان نفس صلات، چون اراده، چون این تقیید نیامده است در خطاب، در روی حساب ما با تمسک به اطلاق میتونیم این مطلب را حل بکنیم. بله، اصل استفاده از و اختلاف در بحث مقدمه واجب به اینکه صاف اصول و اعلام متأخر قائل به مقدمه موصله هستند، این کمک میکنه به اثبات نفسیت. اصلی مطلب در کلام مرحوم آقای صدر هم هست، ولی جواب از اشکالیشون اینه که خب اینجا بله از این مطلب برای تصحیح تثبیت وجه اول هم میتونیم استفاده بکنیم، چون وجه در بنابر وجه اول که ما به اطلاق وجوب میخواهیم تمسک بکنیم، بنابر اینکه مقدمه موصله فقط واجبه، اصلا وجوب مقید به این میشه، نه اینکه فقط واجب مقید باشه، وجوب هم تقیید داره. خب تقیید در وجوب به نحوه ثانی اگر مورد قبول شما شد بناءً علی اینکه مقدمه موصله واجبه، پس ما در هر وجوب، در هر وجوب غیری دو تقیید داریم. به لحاظ تقیید اول در در اون موارد نادری که عنوان وجوبها ملازم متلازم هستند، به لحاظ تقریب اول نهایتش اینه که نتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم، ولی به لحاظ تقریب دوم که میتوانیم تمسک به اطلاق در ناحیه هیئت بکنیم. روی این حساب این وجه اول که تمسک به اطلاق هیئت و نفی غیری غیر در ناحیه وجوب باشه، این وجه وجه تامی هست. اشکالاتی که در کلمات مطرح شده، این اشکال به این وجه اول وارد نیست. وجه دوم و دلیل دوم برای اثبات نفسیت برای در مقابل غیریت، اون نحوی که در کلام معلومهای خویی اومده اینه که به اطلاق ماده ما تمسک میکنیم، منتها نه اطلاق ماده در اون مشکوک و نفسیت و غیریه، نه به اطلاق ماده در اون واجب آخر. در همین مثال که مثلا وضو، بله امر به وضو شده، امر به وضو شده، ولی در بله امر در کنار اون امر به صلات هم هست، نمیدانیم که این وجوب در ناحیه وضو وجوب نفسی هست یا وجوب غیری هست. به عنوان مثال، مثلا اگه در ادله اومده باشه که عند رؤیت هلال مثلا نماز واجبه یا قرائت قرآن واجب هست، یا مطلوبیت داره مثلا استحباب هم داشته باشه، فرق نداره، اونجا هم همین بیان میاد. در کنار این امر به صلات و در یا امر به قرائت قرآن، در کنار امر به اینها امر به وضو هم شده. ما نمیدونیم وضو گرفتن در این موارد وجوبش وجوب نفسی هست خودش مستقلن واجب هست، یا اینکه نه به عنوان مقدمه برای نماز یا مقدمه برای قرائت قرآن هست، در و الا خودش مطلوبیت نفسی ندارد، مقدمه ابواب وجوبش وجوب مقدمیت. خب در این موارد مرحوم آقای خویی فرموده ما تمسک میکنیم به اطلاق اون واجب آخری که احتمال میدهیم این مشکوک و نفسیت و غیری مقدمه او باشه، ما به اطلاق اون واجب آخر تمسک میکنیم، میگیم که شارع گفته که امر کرده است به نماز یا امر کرده است به قرائت قرآن، مثلا امر کرده است به قرائت قرآن، متعلق طلب در اون خطاب آخر متعلق طلب قرائت قرآن به نحو مطلق هست، مقید نکرده است قرائت قرآن را به اینکه ان وضوء باشد، ان طهارت باشد، این تغییر نکرده. خب اطلاق ماده در خطاب آخر که امر به قرائت کرده است یا امر به صلات کرده است، اطلاق یا در صلات، حالا در غیر صلات یومیه، چون در صلات یومیه که معلومه، در غیر صلات یومیه در مثل نماز برمیه که شک داریم که آیا طهارت شرط یا طهارت شرط نیست، در اونجا مثلا که شرطیت داره یا شرطیت ندارد شک کردیم، اطلاق امر به صلات، اطلاق صلاتی که متعلق امره یا اطلاق قرائت قرآنی که متعلق امر هست، اقتضا میکنه که ذات واجب باشه، نه حسه که صلات مقید به طهارت، قرائت قرآن مقید به طهارت، طهارت شرطیت داشته باشه، اینطور نیست که طهارت شرطیت داشته. خب در این موارد تمسک میکنیم به اطلاق ماده، و با تمسک به اطلاق ماده در بد و امر کشف میکنیم که ماده مقید نیست، غید طهارت و وضو به عنوان غید برای واجب آخر نیست، این مدلول مطابقی اطلاق اینه. بل التزام هم کشف می شود که اون واجبی که مشکوک و نفسیت و غیریه بود، او واجب غیری نیست، واجب نفسی هست، این مدلول التزامی اطلاق الماده است. و چون اینجا این لازم، لازم اماره و لازم اصل عملی هست، مثبتات امارات هم که حجت دیگه، لوازم اماره عکس میشه، اینجا هم اونی که ما شک داشتیم که محل شک ما بود که نفسیت یا غیریت وجوب وضو بود یا وجوب غسل بود، اون نفسیت و غیریت، این نفسیت در این میدان شک هم معلوم میشه، به دلالت التزامی اطلاق ماده در خطاب آخر. این وجه دوم که در بعضی از تغییرات مرحوم آقای خویی فرمودن این دوتا وجه هست. در بعضی از تغییرات مثل مسوا فرمودن که بله در اینجا اگر واجب آخر اطلاق داشته باشد ما به اطلاق او تمسک میکنیم، ولی اگر اطلاق نداشته باشد میریم سراغ اطلاق هیئت که وجه اول باشه. اول نگاه میکنیم ببینیم اطلاق هست یا نیست، ممکنه اطلاق نداشته باشه. اگر اطلاق نداشته باشه واجب آخر اطلاق نداشته باشه، ما دیگه دست ما از اطلاق ماده در واجب آخر کوتاه میشه، میریم سراغ اطلاق هیئت که وجه اول بود. این تقریب وجه دوم. در کلام مرحوم آقای صدر هم اینجا فرمودن که این وجه دوم هم در همه موارد مجدی نیست، همه بر همه موارد کارایی نداره، ولی به عنوان اشکال مطرح نگردن، ولی حاصلش در حقیقت اشکال دیگه که این وجه همه موارد را تأمین نمی کنه. برای اینکه این وجه پیاده بشه چهار امر باید محقق باشد تا این وجه دوم که تمسک به اطلاق ماده هست، این وجه اونجا برای ما نفسیت را در مقابل غیریت تعیین میکنه. امر اول اینه که ما در مقابل این وجوب مشکوک و نفسیت و غیریه یا امر دیگه ای داشته باشیم که وجوب اون معلوم باشه، یه واجب نفسی آخر معلوم الوجوبی داشته باشیم، یه شیء امر آخری داشته باشیم که معلوم باشه وجوب نفسی در اون. این به درد اونجام، این یکی از شرایط استفاده از وجه دومینه. ولی اگر و اون شیء آخر اصل وجوبش معلوم نباشه، محتمل باشه، فقط به خاطر اینکه در این دلیل اومده مثلا اندر اذا رأیت الهلال مثلا فتوضأ، ما احتمال میدیم که اینجا یه نماز دو رکعتی مثلا واجب باشه که این مقدمه وضوء مقدمه برای او باشه. اینجاها دیگه نمیتونیم، این وجه کارایی نداره دیگه، چون اینجا اصلا واجب آخری ما نداریم، واجب معلومی نداریم. پس شرط اول اینه که اصلا واجب آخر معلوم الوجوب داشته باشیم. شرط دوم اینه که این واجب آخری که معلوم الوجوبه، دلیل دال بر این واجب آخر یه دلیل نفسی با مقدمات دارای اطلاق باشه، دلیل لفظی باشد که مقدمات حکمت در او پیاده بشه، اطلاق هم داشته باشه. مقدمات حکمت و اطلاق در اون دلیل لفظی تمام شده باشه، و اطلاق اگه واجب آخر دلیل لفظی داشته باشه ولی اطلاق نداشته باشه فایده نداره، که این وجه دوم اونجا پیاده نمیشه. این امر دوم، شرط دوم. شرط سوم و امر سومی که وجود او شرط هست برای تمسک به وجه اطلاق به تقریب دوم، به وجه دوم، اینه که این وجوب اون بله واجب مشکوک و نفیت و غیریه که ما احتمال مقدمیت او را برای واجب نفسی آخر می دهیم، احتمال مقدمیت او را می دهیم، این از موارد مقدمه عقلی برای او نباشه، جوری نباشد که واجب آخر تکوینن متوقف باشد بر وجود او که مقدمه عقلی باشه، مثل نصب سلم برای رفتن به پشت بام نباشه که اون مقدمه عقلی برای اونه، و الا بلکه اگر مقدمه باشد مقدمه شرعی هست از باب دخلش در اون واجب به اعتبار شرعی حیثیت مقدمیت پیدا میکنه، و الا اگر این مشکوک و نفسیه به نسبت الى واجب آخر حتی اگر دلیل لفظی هم داشته باشه، دلیل لفظی هم داشته باشه واجب آخر، اگه این مقدمه عقلی باشه اونجا دیگه به اطلاق او نمیشه تمسک کرد، چون به اطلاق او میخوایی تمسک بکنه بگیم تغییر ندارد، او که عقلا فرض این که متوقفه بر اونه، با فرض این که عقلا متوقفه چطور میتونیم بگیم که تغییر ندارد واجب آخر به این مقدمه؟ پس این حرف ها در جای می آید که این واجب اون شیء مشکوک و نفیت و الغیریه نسبت به او بله مقدمیت عقلی نداشته باشد، مورد از موارد توقف عقلی نباشد، چون اگر مورد از موارد توقف عقلی باشد اونجا اطلاق اصلا نداره، ولو از جهت سنایی مقدمات حکمت تمام بشه ولی معلومه که اطلاق نداره، چون واقعا متوقف بر او هستی، چیزی که واقعا متوقف بر اونه چجور میشه اطلاق داشته باشه. این وجه، این شرط سوم. شرط چهارم اینه که این دلیلی که این واجب مشکوک و نفسیت و الغیریه را واجب کرده است، امر به این مشکوک و نفسیت و الغیریه کرده، این دلیل متصل به اون دلیل واجب آخر نباشه، و الا اگه اون دلیل متصل به واجب آخر باشه، این که مشکوک و نفیه و الغیریه هست، اجمالی این به اون دلیل سرایت میکنه دیگه، اون قابلیت تمسک به اطلاق را نداره. اگه این متصل به او باشه اجماع، چون مجمل دیگه از این حیث، این احتمال مقدمیت باعث میشه که اونجا اطلاق نداشته باشه. پس وجه دوم کاراییش در جایی هست، مجدی بودنش در جایی هست که این چهار امر محقق باشد، ولی اگر یکی از این چهار امر محقق نباشد دیگه تمسک به اطلاق در این موارد نمیشه. خب این بله فرمایش مرحوم آقای سعد که فرموده که این همه جا مجدی نیست. حالا همونطور که در توضیح اطلاق در از کلام مرحوم آقای خویی بیان شد، باید این نکات را، این مطالب را در حقیقت به عنوان توضیح وجه دوم بگیم، نه به عنوان اشکال، چون خود مرحوم آقای خویی فرموده بود که اگر اطلاق داشته باشد، ما اگر دلیل واجب آخر اطلاق داشته باشد ما به او تمسک میکنیم، ولی اگر اطلاق نداشته باشه، نه فرموده که همه جا اطلاق داره، که فرموده اگر اطلاق داشته باشه، کجا اطلاق داره بیان نشده، علال غایره گذاشتید، اما شما نهایتش این که در این توضیح زحمت کشیدید مواردی که اطلاق نداره را، مواردی که اطلاق نداره را بیان کردید. این از همون اول طرح این وجه دوم در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان راه حل برای همه موارد شک در نفسیت و غیریت نبود، برای بلکه به صورت تقدیری بود، فرموده که مال بعضی از موارد ممکن اصلا اطلاقی نداشته باشه. روی این حساب اونجا که در کلام مرحوم آقای سعد اومده به عنوان بله به عنوان اشکال نمیشه به مرحوم آقای خویی به وجه دوم بیان کرد، برای توضیح موارد اطلاق نداشتن میشه این را ذکر کرد، ولی حالا در همین حد توضیح آیا این قیودی که آورده شده در کلام مرحوم آقای سعد، این چهار امر را که بیان کردن، این نکاتی مطالبی که در این چهار امر گفتن که این چهار امر باید وجود داشته باشه تا ما تمسک به اطلاق بکنیم، آیا همه این چهار امر لازم هست یا اینکه بعضی از اینها تمام نیست، شرطیت ندارد؟ اینش دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.